هفت شب در ایران است و اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی. محمد زرقامی هستم در کنار شما در ادامه. سیزدهمین روز از خرداد 1400 خورشیدی رو در کنار شما سپری می‌کنیم. پنجشنبه‌ای که فردا هم جمعه است و روز تعطیل. امروز روز جهانی دوچرخه سواری هم بود. برای اونهایی که اهل دوچرخه سواری کردن هستن، امیدوارم تونستن از این فضا استفاده کنن در این تابستون، البته با گرمای هوا و کمی هم دوچرخه سواری کرده باشن. لحظه‌ای که ما داریم مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم مصادف با آغاز مسابقه فوتبال ایران و هنگ کنگ در چارچوب مقدماتی جام جهانی. درباره این فوتبال هم با شما گفتنی ها داریم. با حسن روشن از پیشکسوتان فوتبال صحبت خواهیم کرد و مطالب مفصل دیگری که اجازه بدید در ادامه بیشتر با هم دربارشون حرف بزنیم. اینجا الهه روانشاد در کنار من نشسته تا خبرها رو بشنویم از یکی از قدیمی های رادیو فردا.
از بخیر شنونده گرامی، مهدی کروبی که از رهبران اعتراضات سال 88 از اونچه که دخالت فراقانونی شورای نگهبان در انتخابات 1400 خوانده انتقاد کرد. به گزارش وبسایت امتداد، موضع آقای کروبی از سوی همسرش فاطمه کروبی به صورت مکتوب در اختیار این رسانه قرار گرفته. بر این اساس آقای کروبی میگوید او هر گونه دخالت فراقانونی که منجر به تضییع حقوق ملت شود را به رسمیت نمیشناسد. مهدی کروبی در عین حال عدم تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات 1400 را کنار گذاشتن فله‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی 82 ساله از زمستان 1389 به دستور آیت الله علی خامنه ای در حصر خانگی به سر می برد. پاکستان با امضای قراردادی برای واردات سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه این کشور را جایگزین ایران کرد. کار احداث این خط لوله قرار است ظرف 60 روز آینده با هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار آغاز شود. به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که ایران از سال 1990 میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز خود به پاکستان احداث کرده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده، ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را از این طریق با قیمت توافقی به هند و پاکستان صادر کند. حسن روحانی روز پنجشنبه در اشاره‌ای تاریخی به 14 خرداد ماه سال 42 گفت اسلحه و زور در برابر اندیشه پیروز نمی شود.
هیچگاه تفنگ و زندان و فشار و اینا نمی تونه نه تنها راه گشا باشه، نمی تونه جلو مسیر و راهی که عقل، خرد و اندیشه اون رو به ما توصیه میکنه جلوه اون کار رو بگیره.
رئیس دولت 12 در حال این را بیان داشت که دست کم در طول دوره دوم ریاست جمهوری او اعتراضات مدنی و اجتماعی با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بوده. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش با اشاره به انتقادها به دولت و قوه مجریه آن را تبلیغات غلط و دشمن شاد کن توصیف کرد و گفت این روزها تبلیغات ناروا و غلط بیشتر شنیده می شود. اتحادیه اروپا با صدور مجوز سلامت کووید 19 برای شهروندان این اتحادیه امکان سفرهای تابستانی در درون مرزهای خود را برقرار می کند. به گزارش یورونیوز تا کنون 7 کشور عضو این اتحادیه شامل آلمان، دانمارک، جمهوری چک، یونان، کرواسی، بلغارستان و لهستان نخستین گواهینامه‌های دیجیتال کووید 19 را برای شهروندانشان صادر کردند. این گواهینامه‌ها علاوه بر تاییدیه واکسیناسیون افراد یا بهبود آنها از بیماری کووید 19، نتیجه منفی تست کرونا را نیز نشان می‌دهد. کمیسیون اروپا می‌گوید در تلاش است که تا پایان ماه ژوئیه 70% از جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا دست کم یک دوز از واکسن کرونا را دریافت کرده باشند. سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران را در جهت منافع ایالات متحده دانست. جن ساکی اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مبنی بر اینکه به خونسا کردن برنامه هسته‌ای ایران حتی به بهای ایجاد تنش با آمریکا ادامه می‌دهیم موضع شخصی او عنوان کرد.
این موضع همیشگی نخست وزیر اسرائیل بوده است. مسئولیت ما و مسئولیت رئیس جمهوری بایدن آن است که بر اساس منافع ایالات متحده عمل کنیم. و به نظر می رسد که یک توافق دیپلماتیک در جهت منافع ماست. یعنی توافقی که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای دور بدارد و به وضعیتی بازگردیم که قدرت نظارت و مشاهده‌ای که پیشتر داشتیم و رئیس جمهوری سابق از آن توافق بیرون آمد مجدداً به دست آوریم.
پنج دور مذاکرات بین طرف‌های برجام برای احیای این توافق و بازگشت آمریکا و ایران به تعهداتشان تاکنون برگزار شده. برغم اظهار خوشبینی در مورد نزدیکی به یک توافق سیاسی، دیپلمات‌ها و کارشناسان بر وجود مشکلات متعدد برای دستیابی به این مهم اذعان دارند.
سپاس از شما خانم روانشاد. برای شنوندگانی که در این لحظه دارن ما رو گوش میدن بگم که 3 دقیقه از بازی ایران و هنگ کنگ هم سپری شده، فعلا نتیجه مساوی هست و تا به حال ایران 2 خطر رو روی دروازه هنگ کنگ داشته. بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. برای شما در این شامگاه بار دیگر به کرونا گریزی میزنیم با توجه به کمبود واکسن و اینکه بیم خیز 5 کرونا هم در برخی از نقاط ایران از جمله در فارس شنیده میشود. نگاهی خواهیم کرد به بازی امروز ایران و هنگ کنگ که لحظاتی پیش آغاز شده همراه با حسن روشن. و برای شما خواهیم گفت از شعار تا عمل، نگاهی به نامزدها و وعده های آنها، این بار درباره مسائل محیط زیست نامزدها چه گفتند و چه کردند. و خواهید شنید که اروپا خوشبین است به شکل گرفتن توافقی در دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر برجام. امیدوارم که بتونیم این شنیدنی ها رو تا پایان با هم داشته باشیم و بشنویم و استفاده کنیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. نتیجه بازی ایران و هنگ کنگ همچنان 0-0 هست. با گذشت 5 دقیقه از این بازی قطعا نتیجه رو در جریان قرار خواهم داد شما رو در ادامه، اما اینجا بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران و آنچه که تا امروز در این حوزه گذشته با توجه به نگرانی هایی که بوده. بعضی از مسائل هم مطرح شده، از جمله کسانی در شبکه های اجتماعی گفتند که پس از اینکه تزریق واکسن داشتن بدنشون مغناطیس تولید کرده. درباره این هم با یک کارشناس قطعا صحبت میکنیم و میگن که خب اشیاء فلزی به تنشون میچسبه. البته همچنان هیچ مرجع رسمی این قضیه رو تایید نکرده، اما دربارش با یک پزشک همراه میشیم. کیانوش فرید با ما تا بیشتر برای ما بگه. کیانوش،
همراهان همیشگی رادیو فردا، خب در واقع جمع‌بندی اخبار این هست که یک روند کاهشی رو وزارت بهداشت ایران داره گزارش میده، هرچند که جامعه پزشکی ایران معتقده که اگر کاهش نسبی هم دیده میشه این عمده و چشمگیر نیست و همچنان باید هوشیار بود به دلیل اینکه شرایط همچنان ناپایداره، حساس، شکننده است و تعداد شهرهایی که به وضعیت قرمز در واقع شرایطشون تبدیل شده به رنگ قرمز در اومدن هم بیشتر شده. سویه های جدید کرونا رو داریم محمد، همونطور که میدونی سویه کرونایی که به اسم هندی ازش نام میبریم و جهش یافتش دیگری که اولین بار در آفریقای جنوبی در واقع دیده شد و از او به عنوان ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی نام میبریم. نگرانی از انتشار و شیوع این دو گونه جهش یافته از اواسط اردیبهشت در ایران وجود داشته. آقای علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا، جامعه پزشکی نسبت بهش هشدار داده بودند. سعید نمکی وزیر بهداشت اولین بار 10 اردیبهشت ماه گفت با 10 مورد رو در ایران شناسایی کردیم. الان هم با توجه به این وضعیت، افزایش تعداد شهرهای قرمز، از سوی نگرانی از انتشار این دو گونه ویروس، پیشبینی ها این هست که ایران شاید که در آستانه پیک پنجم قرار بگیره در اواخر خرداد ماه. چون علاوه بر این مورد هایی که من بهشون اشاره کردم، مسئله دیگه مسئله تعطیلات هست و انتخابات، دو موردی که بسیار همه ازش نگران هستن. الان از دیروز در واقع اون اتفاقی که افتاده اینه که تمام راه‌ها بین سفرها بین استان‌ها ممنوع شده، ترددها و گفتن که ماشین‌ها رو 500 هزار تومان جریمه می‌کنن. اما اتفاقی که افتاده همون اتفاقیه که میگن دوباره تکرار میشه. ما در عید فطر و در عید نوروز ممنوعیت سفر بین همه استان‌ها وجود داشت، اما بدون توجه حتی به رنگ‌بندی شهرها، حتی مردم سفر کردن به شهرهایی که رنگ قرمز داشتن در صورت جریمه، یعنی من جریمه رو پرداخت می‌کردن و به سفر ادامه می‌دادن. خود مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که حداقل 5 میلیون خودرو در عید فطر از این استان به اون استان سفر کردن. الان هم بیشترین نگرانی به همین سفرها برمیگرده و به مسئله انتخابات. از اون طرف هم بگم که شهرهای زیادی هستن که الان اعلام میشه شرایطشون خیلی خوب نیست. آذربایجان غربی هست، امروز خبر از غزنی میومده، به ویژه از هرمزگان که دکتر فاطمه نوروزیان میگه رکوردی زدیم که تا کنون نداشتیم، هر 88 ثانیه یک نفر تستش مثبت میشه.
کیانوش، در فرصت باقی مونده اگر امکان داره خیلی کوتاه برای ما از روند واکسیناسیون هم بگو که به چه صورت هستش؟
خب روند واکسیناسیون هم تا که میدونیم کلن در ایران که با تأخیر شروع شد، ولی به هر حال یک بارقه امیدی بود با یک کم ورود در واقع واکسن به ایران شروع شد. بالای 70 بخشی از کسانی که احتیاج دارن کادر درمانی. اما اتفاقی که امروز دوباره افتاده اینه که الان 3-4 روز خبرها میاد که کسانی که واکسن دوم رو باید الان دریافت کنن، همون تعداد کمی که زیر واقعا عدد حتی کسانی که دوز دوم وارد کردن به 500 هزار تا هم نمیرسه، اونها حتی واکسن الان ندارن که بزنن. آقای جهانپور امروز رسما خودشون میگه بله، ما در روزهای اخیر شرکت های طرف قراردادمون در تحویل محموله ها تاخیر داشتن، اما و ما نتونستیم مطابق برنامه پیش بریم، اما سعی میکنیم که این اتفاق در واقع هرچه زودتر برطرف بشه. اما آن اتفاقی که افتاده، نگرانی از این هست کسانی که باید الان هرچه سریعتر واکسن دوم رو بزنن، وگرنه برمیگردن به گفته خانم مهرز نقطه اول.
بله، این چیزیه که خیلی هم موجب نگرانی شده در ایران. حتما نمیدونم توی شبکه‌های اجتماعی دیدی که بعضی ها میگن که واکسن زدن و بدنشون مغناطیس تولید کرده، این قضیه توی بریتانیا واکنشی رو برانگیخته؟ یعنی کسی صحبتی در موردش کرده؟
تا اونجایی که من دنبال کردم این مورد رو بیشتر به شایعه خورد و به این که بیشتر یکم حالا حالت شوخی و خنده پیدا کرده، بحث جدی اینجا من ندیدم بشه.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی در این شامگاه. اما همین بحثی رو که الان کیانوش هم بهش اشاره کرد و من هم ابتدای مجله بهش پرداختم، یعنی داستان این که تولید شدن مغناطیس در بدن کسانی که واکسن دریافت کردن، که الان بحث بسیاری شده حتی در برخی از شبکه‌های غیر فارسی زبون هم بهش پرداختند، موضوع گفتگویی بوده که پروانه وعیدمنش همکارم با مازیار صدری پزشک ساکن بریتانیا انجام داده. با هم بشنویم.
همونطور که مستحضر هستید، از لحظه‌های اولی که واکسن‌های بیماری کووید 19 به بازار ارائه شد، بسیاری افراد جاهل که مستحضر هستید و در همه جای دنیا وجود دارن، سعی کردن که با این پدیده علمی که خیلی سریع هم به دست اومده بود و همونطور که میبینید بیماری در تمام دنیا کنترل میکنه، سعی کردن با این مخالفت بکنن و طرق مختلف شایعاتی در این مورد درست بکنن. اول اینکه شما در نظر بیارید که اگر جسمی بخواد خاصیت مغناطیسی داشته باشه، شما به یک مقدار مشخصی یک ترکیبی که مثل آهن یا ترکیبات که خاصیت مغناطیسی دارن نیاز داره که حداقل 1 یا 2-3 گرم خواهد بود. با توجه اینکه واکسن ها حجمشون کمتر از 1 میلی لیتر هست، حتی این چنین چیزی در مخیله نمی گنجه. علاوه بر این اگر تصور بکنید که ترکیبات واکسن ها چیست، اگر که واکسن های به فرض فایزر، مدرنا یا استرازنیکا رو نگاه کنید، ترکیبات اینها در دو مورد اول مثلا آر ان ای هست که ماده ژنتیکی است، به علاوه ترکیبات سدیم، پتاسیم، فسفات و یه سری ترکیبات دیگری که نگهدارنده‌های معمولی هستند مثل قندها، ساکاروز مثلا، و اینها هیچ کدوم حاوی موادی که خاصیت مغناطیسی داشته باشن نیستن. این همچین چیزی به هیچ ترتیب از نظر علمی نمیتونه درست باشه و متاسفانه کاملا یک تفکر غیر علمی و جاهلانه است.
سوال دیگه ای که مطرح هست، در ایران در حال حاضر کمبود واکسن داریم، تعدادی از افراد واکسن کرونا خودشون رو دریافت کردن، حالا واکسن روسی، واکسن آسترازنکا یا واکسن چینی، ولی الان واکسن تمام شده. پیامدهای این چه هستش در حال حاضر؟ اگر مثلا 3 یا 4 ماه آینده واکسن برسه، آیا اتفاقی برای اینها خواهد افتاد؟ آیا کارایی دوز اول از بین خواهد رفت؟
در مورد بیشتر واکسن ها مشاهده شده که حتی تزریق یک دوز واکسن میتونه تا حدی حفاظت در مقابل بیماری ایجاد بکنه. همونطور که مستحضر مطالعات چاپ شده در مورد اکثر واکسن های معتبر، به جز جانسون جانسون که فقط یک دوز نیاز هست بهش، بقیه واکسن ها یه فاصله بین 3 تا 4 هفته در بین 2 تا دوز واکسن رو ذکر کرده بودن برای ایمنی بهتر. در صورتی که همونطور که مستحضر هستید، این مسئله در بریتانیا به 12 هفته افزایش پیدا کرد و ما در تجربه هم دیدیم که تأثیر خوبی داشت و حتی مطالعاتی که انجام شد دیدن به جای 3 یا 4 هفته در مورد مثلا واکسن فایزر ملاحظه شد که سطح آنتیبادی حتی بیش از 3.5 برابر هست اگر که کمی دیرتر تزریق شد. اینکه آیا این مدتی که فاصله میفته چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه، این یه سوالی است که خیلی اطلاعات کافی در موردش در دسترس نیست. همونجا که میدونید خطری که طولانی شدن این فاصله بین 2 تا دوز داره این هستش که شما در فاصله که ایمنی کامل ندارید میتونید به گونه‌های خاص ویروس مثل گونه‌های وارداتی که کمی مقاومتر هستند مبتلا بشه و این خطر تئوریتیکیه که همیشه مطرح بوده و گفته میشده، ولی این رو من خیلی نباید باعث نگرانی بیش از حد هموطنانم بدونم. همونطور که شاید مستحضر باشید مطالعات جدیدی چاپ شده که نشون دهنده این هستش که اگر که واکسن ها هم به طور مخلوط استفاده شن، یعنی دوز اول یه واکسن مثلا ساینوفارم باشه که الان تو ایران هست یا دوز دوم اسپوتنیک باشه، اینها شاید این هم باز من میگم ثابت شده نیست، ولی به نظر میاد که حتی تحریک بهتری برای سیستم ایمنی ما ایجاد بکنه. حتی مطالعاتی دسترس هستش که دیدن که مثلا اگر شما واکسن استرازنیکا رو 2 یا 3 دوز یا 4 دوز پشت هم با فاصله تزریق بکنید، واکنشی که در سیستم ایمنی بدن ایجاد میشه در دفعات بعدی تزریق واکسن بعد از دفعه اول به مرور کاهش پیدا میکنه، که این به خاطر این هستش که اون ناقل ویروسی که واکسن رو حمل میکنه یه مقداری بدن با اون ناقل ویروسی سازش پیدا میکنه. حتی اگر که واکسن ها متفاوت باشند ممکنه که نتایج مفیدی هم داشته باشه، ولی این ثابت شده نیست.
در مورد واکسن برکت خانم مهرز گفتن که در حالت حاضر که اضطرار هست استفاده میشه و نیازی به تایید سازمان جهانی بهداشت نیست. آیا این مسئله درسته که واکسن ها نیاز ندارن در کشورها تایید بشن از سوی سازمان جهانی بهداشت؟
حضورتون ارشد، هر واکسنی وقتی که بخواد در دوز وسیع، در مقیاس وسیع استفاده بشه، نیاز داره که از صد مرحله سوم تحقیقاتی گذشته باشه. تا اینجا که بنده خبر دارم در مورد واکسن‌هایی که در ایران تولید میشه، یکی واکسن سوبرانا 2 هست که مرحله سوم مطالعاتیش هست که واکسن مشترک با کوباست، و واکسن ایرانی که داره درست میشه، و تا این زمان هیچ گونه مطالعه چاپ شده ای از این دوتا واکسن در مورد فاز سوم ندیدم. چنین چیز متاسفانه نه در مراجع علمی دنیا قابل قبول هست و نه نظر اخلاقی و پزشکی درست هست که شما یک واکسن رو که در مقیاس بالا در فاز سوم و اقلن برای چندین هزار بیمار استفاده نشده باشه و به طور کامل پیگیری نشده باشه رو بتونید در جامعه تایید بکنید، این بسیار غیر معمول هست و من فکر نمی کنم که چنین چیزی صلاح باشه.
مازیار صدری بود، پزشک ساکن بریتانیا، که درباره امکان مغناطیسی شدن بدن افراد پس از واکسن میگفت و حواشی که واکسن در ایران پدید آورده با توجه به کمبودش. همچنان با شما همراه هستیم. نتیجه بازی ایران و هنگ کنگ هم با گذشت 17 دقیقه 0-0، البته یک کورنری رو ایران داره ارسال میکنه روی دروازه هنگ کنگ که نتیجه دربر نداشت. اما بشنویم در همین ارتباط نظر حسن روشن پیشکسوت فوتبال ایران رو و اینکه ایران به چه شرایطی برای برنده شدن نیاز داره.
راجع به وضعیتی که تیم ایران داره، من خیلی خوشبین هستم. یکی اینکه اون جنجالی که ما زمان آقای کیروش داشتیم و سر صداهایی که خودش به راه مینداخت، بچه‌ها رو به هم می‌ریخت و اجازه نمی‌داد ایرانی‌ها نه دخالت حتی نظرشون رو بدن، الان برعکس اون موقع شده. بعد نتونستن بازی کردن با تیمای خارجی یا تیمای خوب، یعنی بازی مقدماتی رو هم نداشتیم، این خودش یه انگیزه ای شده، چون فرصت زیادی نبوده که چند تا بازی بشه، شاید اگه یکی دوتا می شد به ضرر تیم می شد. و من فکر می کنم اینطور که شما گفتید نیست که ما 100% بگیم که اسکوچیش اکثر مثبت میذاره، ما الان 20% میگیم اسکوچیش، 80% میگیم کارد بازیکن‌ها و کارد فنی به اصطلاح ایرانی خودمون آقای باقری و هاشمیان. به خاطر این من لازمه این که حتی تیم بتونه مرحله بعدی هم بره و هر چهار بازیش هم ببره، من خیلی خوشبین هستم انشاءالله.
شما فکر میکنید که ترکیبی که امروز ایران اتخاذ میکنه چه ترکیبی باید باشه و از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه در برابر هنگ کنگ، و همچنین با توجه به اینکه ما در بحرین داریم بازی میکنیم، به هر حال روابط ایران بحرین و مسائلی که پیش از این شاهدش بودیم، آیا اینها میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما باید برگردیم به اون مقام و منزلتی که قبل از این مسائل داشتیم در آسیا، یعنی تیم اول آسیا. بحرین و عراق و این تیم ها هیچ وقت برای ایران مسئله ندیدن. حالا که به این وضع پیش اومده، من فکر میکنم اولا نمیدونم کیا بازی میکنن، ولی که میدونم که تیم خیلی منسجمه و این دو سه نفری هم که از بیرون بهشون ملحق شدن واقعا میشه روشون حساب کرد. ولی نظر من نسبت به سیستم بازی اینه که باید آقای اسکوچیش و همکاراش کاملا هجومی تیمو بچینن، اصلا فکر این نباشن که مساوی کنن یا بخورن، باید کاملا یه طوری حالا هر جور که صلاح میدونن بچینن، یعنی اصلا با دو تا فوروارد بازی نکنن یا یه فوروارد، حتما با سه فوروارد و افکای نفوذی و از تمام امکاناتی که دارن استفاده بکنن، برای اینکه برای ما فقط برد لازمه و انشالله بچه ها این فرصتی که بهشون داده بتونن استفاده کنن.
تا چه اندازه به هر حال کیروش نام بزرگی بود، آقای اسکوچیچ شاید به اون اندازه نامش خب لغلغه زبان ها نباشه، تا چه اندازه واقعا امید دارین به آقای اسکوچیچ؟
ببینید، همانقدری که به من شخصا همانقدری که به کیروش اعتقاد نداشتم، چون فکر می‌کردم یه رایکوف اومده ایران، ولی دیدم نه، یک دلال اومده. کیروش مربی ایران نیومد، کیروش دلال اومد. برعکسش اسکوچیچ یه آدم آرومیه.
من به شما خیلی منتقد کیروش هستید، یعنی
بله بله، برای اینکه شما به همین شنونده‌های خوب رادیو فرداتون یه جایزه من میدم که بگن کیروش چیکار واسه ایران کرد. چی فقط
خب خیلی هم به نوعی میگن که ما در جام جهانی خب حضور به هر حال متناسبی داشتیم.
آقای محترم عزیز من، آقای مهاجرانی یک تیم برد از دو قاره و آقای جلال طالبی هم برد، آقای برانکو هم برد. اگر ما میرفتیم مرحله بعدی میگفتیم ایشون حتی یه مربی پیش خودش نبرد که بتونه تربیتش کنه، که بعد از آقای افاره که آقای مهاجرانی این همه مقامو کسب کرد. اما آقای اسکوچیچ یه آدم به قول معروف جنجالی نیست و این آرامش من فکر می‌کنم به تیم خیلی کمک بکنه.
ولی به هر حال خیلی طول کشید آقای روشن که ما به هر حال بعد از مثلا مربی‌های متفاوتی که عوض شدن رسیدیم به آقای اسکوچیچ. این روندی که طی شد به نظر شما روند درستی بود و اینکه اگر یک مربی داخلی رو می‌گذاشتند همین روند نمیتونست طی بشه؟
ببینید، ما متاسفانه تو این چند سال اخیر دلال بازی که شده، اگر هر کسی رو، حتی اگر کسی رو که لیاقت هم داشت میذاشتن به عنوان سرمربی، بقیه علیهش کودتا میکردن. به خاطر این من فکر میکنم در شرایطی که خیلی سخت بود، اسکوچیچ آدم آرومیه، انتخاب شده برای موقتا برای تیم بد نیست، به خصوص که از نظر مدیریت داخلی تیم و آرامش که به صندلی رزرو میده آقای باقری و به قول معروف دانایی که هاشمیان پیدا کرده و میتونه کمک بکنه، به نظرم بچه ها موفق میشن.
سپاس از شما. نکته ای هست که بخواین درباره این بازی به هر حال بگید؟ البته من میدونم که پیش بینی که نمیشه کرد، خب، ولی اگر که شما پیش بینی خاصی درباره بازی امروز با هرمکنگ هم دارید ممنون میشم با شنونده های ما در میون بذارید.
ما وقتی در سال 2014 به ما گفتن بوسلی رو ببریم این بالا، همه آماده بودن که بریم برای مرحله بعدی، دفعه دیدیم که همون سیستم یک فوروارد جلوی آرژانتین گذشته جلو بوسلی. اگر بخواد همچین کاری بکنه الان ما دقیقاً برعکس باید حساب کنیم. اگر تیم ما با سه فوروارد یعنی هجومی بازی رو شروع بکنه و برای هر چهار تا بازی انسجامش رو حفظ بکنه، من فکر می‌کنم موفق میشن بچه‌ها، ان شاءالله که همینطور هم باشه.
بله، در همین لحظاتی که گفتگوی حسن روشن از پیشکسوتان فوتبال ایران رو میشنیدید درباره بازی هنگ کنگ و ایران که همکنون ادامه داره و دقیقه 22ش رو داریم سپری میکنیم، ایران به اولین گل خودش دست پیدا کرد که تا اینجا پس نتیجه رو داشته باشید 1-0 به نفع ایران در برابر هنگ کنگ. اگر اتفاق خاصی افتاد در ادامه این بازی تا موقعی که مجله شامگاهی در کنار شما هستیم قطعا به شما خواهم گفت. اجازه بدید با هم بریم چند پیام تلفنی رو بشنویم. اگر درباره صحبت‌های آقای روشن درباره این بازی نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2-3-4-2-0-2-21-12-21-13 در اختیار شماست.
آقای خامنه‌ای یه حرف زد و شرافتن بهش عمل کرد. این آدم به هر چی بگه عمل میکنه، این آدم آدم معتقدیه. گو اگر عیانا من بشم رهبر، باید به حال این ملت خون گریه کرد، این ملت باید خون گریه کنه. انجام داد، عمل کرد، علنا خودش گفت که باید به حال این ملتی گریست که من رهبرشم، همه دارن به حال ما گریه میکنن با این رهبرمون. این آدم چقدر دقیق کارشو انجام میده، این آدم چقدر مقتدره، این آدم چقدر. آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندا برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکت اونو بسازیم، مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
چند پیام تلفنی رو با هم شنیدیم، برگشتیم. خب از فوتبال که فارغ بشیم که همچنان نتیجه بر همان اصول پیشین پیش میره و 1-0 به نفع ایران هست در برابر هنگ کنگ با گذشت 24 دقیقه از این بازی. انتخابات 1400 ریاست جمهوری هم از موضوعات خبرسازیه که دربارش بسیار صحبت میشه، به ویژه نگاهی میشه به برنامه هایی که نامزد هایی که در این انتخابات احراز صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان در لیست یا فهرست برنامه های تبلیغاتی خودشون گنجوندن. یکی از مسائلی که اما جای خالیش حس میشه و هیچ کدوم از نامزدها گوشه یه چشمی هم بهش نداشتن، مسئله محیط زیسته. میخوایم همراه بشیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و از پیشکسوتان این راه، و این سوال رو از آقای کهرم پرسیدم که چرا جای محیط زیست خالیه، با توجه به اینکه اگر شهروندان یک روز شیر آب رو باز کنن و ببینن که قطره ای آب نمیاد یا برق خونه قطع بشه، کولرها کار نکنه و وسایل گرم کننده، این احساس بیشتر تولید میشه که ما با محیط زیست چه کردیم. بشنویم از اسماعیل کرم.
که گفتم یافت می نشود، گشته این ما گشتیم حقیقتش دنبال قول و قرارهایی که نامزدهای انتخابی رئیس جمهوری میدن به مردم و اثری از مقوله مویسیس ندیدیم. شاید به این دلیله که این آقایون 7 نفری که انتخاب شدن و آرزوی ریاست جمهوری دارن هیچ ارتباطی بین آب و برق نمیبینن، هیچ ارتباطی بین آب و محیط زیست نمیبینن. الان نمیدانند که چون در رودخانه ها و سدها آب نداریم بر نداریم. نمیدونم که چون آب نداریم بر نداریم.
آقای دکتر کهرم، فکر نمی کنید مسئله ندانستن نیست، مسئله بیشتر به این برمیگرده که محیط زیست چیزی نیست که بشه حالا یک برخورد به قولی، چون من دیدم که یک جدولی کشیده شده و گفته شده که مثلا مسیرهای درست، مسیرهای پوپولیستی یا به قولی عوام فریبانه، مسیری نیست که بشه روش مسئله‌ای رو مطرح کرد که باهاش رأی رو به دست آورد.
ملاحظه فرمایید متاسفانه اینطوره، یعنی این که کسانی که میخوان وکیل مجلس بشن و یا رئیس جمهور بشن اینها قولهایی میدن که همیشه به ضرر محیط زیسته و این پاپولیستیه، یعنی این که به درد عوام میخوره و تبلیغات و مردمی که اطلاع ندارن تو این چاله میافتن. جنگل ابر رو آمدن و کسانی قول دادن که توش جاده احداث میکنم، جنگل ابر بذارید بگم یکی از زیباترین جنگل های محدود و کوچولوی 1000 هکتاری در جهان هست که این یکی که رو میخواستن علاوه وجود 10 تا جاده. توجه میکنید این از که از علاقه مردم به یه توسعه و یک اقدام کوچک عمرانی استفاده میکنن و بعد یه منطقه رو خراب میکنن. چنین حرکتی رو ما ندادیم. ولی در جواب فرمایش شما اضافه عرض میکنم اون که آقای روحانی بود که صدارتش رو با قولی در مورد دریاچه ارومیه ایشون شروع کرد، کسی رو گذاشت در رأس محیط زیست که براستی محیط زیست رو برباد داد.
یعنی شما محیط آقای کلانتری کلان...
بله آقای کلانتری روزی که آمد گفت ما برای 4 تا یوزپلنگ مسئله آب رو فراموش نمی کنیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست با شناختی که بنده ازش دارم اصلا آمادگی ورود به مقوله آب رو نداره. اون وقت اون وزارت نیرو پس چی کار است؟ دلم میخواست از ایشون میپرسیدم که آقای کلانتری 4 ساله که شما وزیری، چه کردی برای آب؟
ولی خب آقای کهرم خود شهروندان هم شهروندان هم خودشون خیلی کوتاه اگه این رو بگید در 30 ثانیه، خود شهروندان هم مطالبه محیط زیستی ندارن چون وقتمون تمومه.
بنده تصور اینطور نمی کنم قربان. شما الان عکس العمل مردم رو در ازای کشته شدن یه خرس ببینید در شمال و یا یه قلاده پلنگ ببینید، اینها اثر داره. ولی وقتی که منعکس نمیشه و دولت اجازه نمیده که مصیبت های زیست محیطی در رسانه ها منعکس بشه، مردم از کجا اطلاعات کسب بکنه؟ همه مثل بنده نیستن که تمام عمرشون رو صرف جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه بکنن.
اسماعیل کهرم از پیشکسوتان محیط زیست، از جای خالی محیط زیست در برنامه های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 1400 می گفت. باز هم پیام های تلفنی شما رو در ادامه داریم.
کسی که تشخیص نده چه چیزی رو باید در تبلیغات انتخاباتیش عنوان بکنه، این آدم اصلا به درد رئیس جمهوری نمیخوره. کار به اونجا رسیده که فیلم تهیه میکنه میده به صدا سیما، اونها سانسور میکنن و یا پخشش نمیکنن، فیلم آقای رضایی و همچنین ناصر همتی. خب اینا قبل از اینکه رئیس جمهور بشن با اینجور زد و بندها و بگیر به بندهایی درگیرن. چطور نمیدونن که وقت رئیس جمهور شدن هیچ کاری نمیتونن انجام بدن؟ تدارکاتچی هم شاید نتونن باشن. پس چرا اینقدر دست پا میزنن برای رئیس جمهوری؟ میخوان چیکار کنن واقعا؟ میخوان دوباره به نوعی قدرت کسب کنن، میخوان در قدرت بمانن، میخوان اموالشون اضافه کنن، میخوان آنچه را که دارن حفظ کنن، همچین اهدافی در میانه.
مقامات ایرانی که در ایران با حقوقهای بالا و چند شغلی دارین از این خاک ایران سود میبرید، چرا ایران رو رها نمی کنید؟ چرا نمیذارین ایران بیفته به دست کارشناسا. ایران داره از خشکسالی از بین میره. شما به بندگان خدا که رحم نمی کنین، تا اونجا که در توانتونه یا زندان یا کشتار. تو این 40 ساله مملکت رو به خشکسالی شما رسوندین. چی از جون این خاک ایران میخواین شما؟ بستتون نیست دیگه، هر چی بود بردید، خوردین، اختلاس کردین. دیگه چی از جون این مملکت میخواین؟ حالا تا چند سبای دیگه برکه آب باشه، آخرش که چی؟ به کدوم کشورا باید پناه ببرن ایرانی ها؟ به کجا از خشکسالی؟ رها کنید ایران رو، دست بردارین از خاک ایران.
اما برسیم به ایستگاه برجام. اروپایی‌ها خوشبینن از اینکه توافقی در دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بر سر برجام شکل بگیره. جمشید زند.
دور پنجم مذاکرات برجامی که از روز سه‌شنبه 4 خرداد آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه 12 خرداد پس از نشست کمیسیون مشترک برجام و بدون رسیدن به توافق اصولی برای احیای برجام پایان یافت. پیش از آغاز این دور از مذاکرات، روسیه و ایران ابراز امیدواری کرده بودند که طرفین بتوانند بر سر احیای برجام به توافق برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در روزهای گذشته با خوشبینی از توافق آمریکا با لغو تحریم‌های اصلی صحبت کرده است. او روز پنجشنبه گفت بحث‌هایی که ادامه دارد مربوط به موارد جزئی است و مسائل اصلی مانند لغو تحریم نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها پذیرفته شده است.
هم در داخل معلوم شد راه تعامل، هم آمریکایی‌ها فهمیدن راه تعامل. همه فهمیدند راه اینه که بنشینیم، حرف بزنیم، مذاکره کنیم، و لذا آمدن وین پای میز مذاکره. و امروز ما می‌بینیم مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده. حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده. اونا هم به هر حال مذاکره میکنیم، به نتیجه میرسونیم.
تاکنون هیچ یک از نمایندگان حاضر در مذاکرات وین این خوشبینی آقای روحانی را تایید نکردند. هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست رابرت مالی در روزهای گذشته اظهار نظری درباره روند مذاکرات نکرده و معلوم نیست واشنگتن با لغو و یا تعلیق کدام یک از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ موافقت کرده است. تنها اظهار نظری که درباره مذاکرات برجامی بیان شد نه در وین بلکه در واشنگتن و از طرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود. خانم یالینا پورتر روز گذشته به خبرنگاران گفت رابرت مالی به زودی به واشنگتن باز می‌گردد و پیشرفت در مذاکرات کند است. خانم پورتر گفت پیشرفت‌هایی به دست آمده ولی مذاکرات روندی سری و آسان نخواهد بود. نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان هم گفتند که بخش‌های مهم توافق آینده تهیه شده اما هنوز سخت‌ترین تصمیم‌ها پیش رو قرار دارند. انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم که ریاست مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین را بر عهده دارد، ابراز اطمینان کرده است که در دور بعدی مذاکرات سرانجام توافق به دست آید. عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی برخلاف خوشبینی های حسن روحانی گفته است موضوعاتی که باقی مانده مسائلی هستند که بدون آنها نمیتوان به توافق رسید و باید درباره آنها تصمیم گیری شود. این تصمیم ها هم به گفته وی نه در وین بلکه در تهران اتخاذ می شوند.
خیلی از هیئت ها امید داشتند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه. من حدس می زدم که ما هنوز فاصله داریم با نقطه ای که بتونیم یک توافق رو جمع بندی بکنیم. البته دور هم نیستیم. تصمیم بر این گرفته شد که چند روزی، حداکثر یک هفته ای فرصت داده بشه و مشورت ها صورت بگیره در پایتخت ها و مجدد ما به این مذاکرات برگردیم. در حقیقت این دور از مذاکرات متوقف نشده، بلکه چند روزی حالت تنفس خواهد داشت تا بشه به جمع بندی های بهتری در مورد مسائلی که مورد اختلاف هست هنوز و راه حل هایی که پیشنهاد شده بپردازیم.
آقای عراقچی تاکید کرده که تهران به دنبال مذاکرات فرسایشی نیست ولی در این حال عجله هم ندارد تا به گفته وی منافع کشور فدای شتاب در کار شود. ایران از آغاز مذاکرات تا کنون بر لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و شماری از تحریم‌های پیشین آمریکا تاکید کرده و خواستار راستی آزمایی آن شده است. آمریکا هم خواهان بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامیش، یعنی توقف غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و 60%، توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و دیگر مفاد برجام است. واشنگتن نیز مانند ایران بر راستی آزمایی تعهدات ایران در یک بازه زمانی معین تأکید می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دور ششم مذاکرات پنجشنبه آینده در وین آغاز خواهد شد.
برای همین بحث در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. آرتینی نویسه این سیاست ایرانه که پدر ملت رو در آورده، نابودی اسرائیل و دخالت در کشورهای منطقه و پیاده کردن الگوی لبنان در اونها تمام کشور رو به نوعی به هدر داده و باعث شده مدام با جهان دست به گریبان باشیم. و همچنین ابوالحسن می نویسه دولت انقلابی نتیجه رو مشخص میکنه درباره برجام، نظری بود که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام بازتاب داشت. و اما در پایان بپردازیم به این که وزیر نیروی ایران در اثر هیئتی به روسیه سفر کرده. آن رایسکای برای ما بیشتر میگه.
رضا اردکانیان وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه در رأس هیئتی برای شرکت در مجمع اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ در روسیه به سر می برد. در حاشیه این همایش، رئیسانی ها در چارچوب این کمیسیون که از 2 سال پیش به دلایل مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا نتوانسته گرد هم آید در جریان است. رضا اردکانیان از اهداف سفر خود به روسیه به صدا و سیما گفت:
هم بحث‌های کمیسیون مشترک اقتصادی و فعال کردن وام 5 میلیارد یورویی دولتی روسیه به نقاط خوبی برسه، هم انشاءالله اولین پروژه بزرگ رو که احداث نیروگاه 1400 مگاواتی در سیری که هرمزگان هست مقدماتش رو فراهم کنیم. ضمن اینکه قرار هست که با دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم موضوع مذاکرات الهام دائمی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو در دستور کار داریم.
توافق برای دریافت وام 5 میلیارد یورویی از دولت روسیه 3.5 سال پیش در سفر ولادیمیر پوتین به تهران حاصل شد. پس از پیگیری های مستمر، وزیر نیروی ایران اواخر سال گذشته اعلام کرد ضمانتنامه بانکی برای وام 1.2 میلیارد یورویی به منظور تأمین مالی ساخت نیروگاه حرارتی سیریک دریافت شده. رضا اردکانیان چهارشنبه طی دیدار با الکساندر کانیخوف، مدیر کل شرکت سیلاوی ماشین، اعلام کرد استفاده از وام دولتی روسیه مهمترین انگیزه ایران در واگذاری این طرح به پیمانکار روس بود. نیروگاه حرارتی سیریک قرار بود سال گذشته راه‌اندازی شود، اما هنوز وارد مرحله ساخت نشده. مدیر کل سیلاوه ماشین، پیمانکار جدید این طرح، چهارشنبه از برگزاری مراسم آغاز عملیات رسمی در آینده نزدیک خبر داد. وادیم کازیولن، کارشناس مسائل اقتصادی، به همکاری روسیه و ایران خوشبین نیست.
وقتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، تمام موانع اداری، مالی و فنی رفع می شود. مشخصاً روسیه دارای فناوری ساخت نیروگاه حرارتی در ایران هست، اما به دلیل نبود اراده سیاسی و کمبود منابع مالی این طرح اجرا نشده. پیمانکار قبلی پس از 4-5 سال معطلی این طرح را رها کرد. سیلاوی ماشینی نیز تاریخچه پیچیده‌ای در ایران دارد. این شرکت تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است، اما مدعی شده که از توانایی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های متعدد در ایران برخوردار است.
گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی نیز از محورهای ریزنی‌های مقامات روسیه و ایران در روزهای اخیر بود. سه‌شنبه الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، با سرتیپ حجت الله قریشی، همتای ایرانی خود، درباره روند کنونی و دورنمای همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما همان روز دمیتری شوگایف، رئیس سرویس فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت ایران به تهیه انواع سلاح‌های روسی علاقه‌مند است و در حالی که به گفته وی قراردادهای پیشین در حال اجراست، دورنمای خوبی برای توسعه همکاری نیز وجود دارد. ایگر سوبوتین، کارشناس نظامی، میگوید قرارداد مهم نظامی بین روسیه و ایران وجود ندارد.
ما به دفعات از فروش میلیاردها دلار سلاح به ایران شنیده ایم. سلاح‌های سبک، انواع رادار و سیستم‌های جنگ الکترونیک به ایران می‌فروشیم. اما پس از تحویل سامانه‌های دفاع موشکی 300 قرارداد جدی منعقد نشده و لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران نیز تأثیری بر همکاری ما با این کشور نگذاشته. زیاد شعار می‌دهند اما نمی‌دانم این شعارها به سود کیست.
الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی با ایران، پنجشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سان پترزبورگ پیش بینی کرد تابستان امسال نفت ایران وارد بازار می شود و به گفته وی به متحول شدن روابط اقتصادی میان دو کشور می انجامد. مجمع اقتصادی سان پترزبورگ امسال پس از وقفه یک ساله برای 24مین بار با شرکت 145 کشور به مدت 4 روز برگزار می شود و موضوع اصلی آن تأثیر همگیری کرونا بر اقتصاد جهان است. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب تا اینجا چیز زیادی هم به پایان نیمه اول بازی ایران و هنگ کنگ نمونده، همچنان نتیجه 1-0 هست. گل رو علی قلی‌زاده مهاجم آذری تیم رویال شارلووا که توی لیگ برتر بلژیک بازی میکنه به ثمر رسوند و باید ببینیم که نتیجه چه میشه برای فوتبال دوستان و امشب چه شبی رو رقم خواهند زد بچه های تیم ملی فوتبال ایران. شبتون بخیر.